جلسه رو با کلام خداوند شروع میکنیم. فصل چهارم کتاب دانیل، فصل چهارم. از نبوکدنظر پادشاه و همه قومها و ملتها و زبانها که بر تمامی زمین ساکنند، سلامتی شما افزون باد. مرا چنین پسند آمد تا آیات و معجزاتی را که خدای متعال در حق من به عمل آورده است برای شما بازگویم. چه عظیم است آیات او، چه بزرگ است معجزاتش. سلطنتش سلطنتی است جاودانی و حکومتش نسل اندر نسل. این شکل فصل چهارم کتاب دانیال شروع میشه. اون چی که واقعا شگفتی آور اینه که یه پادشاه بت پرست که بسیار خشن و جنجوه داره مثل یک یهودی خداپرست صحبت میکنه. اتفاق غریبی برای او روی داده و کل این فصل، فصل چهارم، در مورد نبوکدنظر هست و در فصلهای بعدی دیگه هیچ یادی از اون نمیشه. خواهیم دید که فیض نجات بخش خداوند تا به چه حدی گسترش عظیم هست، حتی به غیر یهودیان هم میرسه. اما باید بپرسیم چه اتفاقی روی داد که نبوکدنظر به این صورت خدای زنده رو ستایش میکنه. مطالعه اون برای ما هم مفید خواهد بود. بذارید برای چند لحظه به زندگی نبوکدنظر فکر کنیم. در دست‌های گذشته دیدیم که او سیاست بسیار عالی داره. هر کشوری رو که تسخیر میکنه وزیر سلطهش میاره، از بین اسیران بهترین جوانها رو و نوجوانها رو انتخاب میکنه، اونها رو تعلیم میده تا بدل بشن به ماموران دولتی که بعدا از سوی او همون کشور رو اداره کنه. از بین جوانهای یهودی که به بابل به اسارت میان، چهار جوان هستن که به خدای خودشون وفادارن، غذایی رو که به بت‌ها تقدیم شده نمیخورن و خداوند هم به اونا حرمت میذاره و به خاطر مشیتش مقام بالایی در دربار پادشاه به اونا میده. در فصل یک آیه 19 چنین میخونیم: پادشاه با آنان به گفتگو پرداخت و در میان تمامی ایشان کسی همچون دانیال، حنانیا، میشائیل و عزرائیل نیافت. نبوکدنظر اسیران زیادی رو دیده بود، جوانهای زیادی رو، اما هیچ کدوم از اونها مثل این چهار جوان یهود نبودن. توی عمرش چنین انسانهای رو ملاقات نکرده. چهار نوجوان حدود 14 تا 18 سال از سنشون میگذره و اینا حکمتشون از همه درباریان بسیار بیشتر هست. علاوه این افراد به خدای خودشون کاملا احترام میذارن و ترسی از پادشاه در دلشون نیست. البته نبوکدنظر هم به خدای خودش باور داره. اصلا خدای او یک خدای باطله، اما برایش بتخونه ساخته، ظاهرا حیواناتی رو هم قربانی میکنه براش. هر بار که غذای سر میزش میاد اول این غذا باید تقدیم بشه به اون خدایان. یک عنوان نبوکدنظر مرد با خداییه، اگرچه خداش خدای باطلیه. او دقیقا نمونه ای هست از اون پادشاهانی که ما در تاریخ نمونه هاشو فراوون داریم، به ویژه پادشاهان صفوی، افرادی بسیار بدون رحم، خشمگین، قدرتمند، دیکتاتور و با خدا. در فصل دوم میبینیم که نبوکدنظر خوابی رو میبینه و این خواب رو آشفته میکنه. بعد به شکل غیر منطقی انتظار داره که درباریانش و اون جادوگران و ساحران و حکیمان خوابش رو براش تعریف کنن و تفسیر کنن و اونا رو تهدید به مرگ میکنه، کاری که از دست هیچ بشری بر نمیاد. اما دانیال هم خواب و هم تعبیرش رو بازگو میکنه و بعد تمام اعتبار اون رو به خدای خودش میده که هم رویا رو بر او آشکار ساخت و هم تعبیرش. میدید به تدریج نبوکدنظر داره با یک خدایی که هرگز نمیشناخت آشنا میشه و در نهایت در فصل 2 آیه 47 چنین اعتراف میکنه. این اعتراف نبوکدنظر هست: به راستی که خدای شما خدای خدایان و سرور پادشاهان و کاشف اسرار است. این آیات به ما نشون میده که چقدر اون پادشاه بت پرست متأثر شده، اگرچه هنوز به خدای خودش باور داره ولی هنوز به خدای زنده ایمان نیاورده، یک شناخت کلی پیدا کرده. اما همینقدر براش کافی بوده که دریابه خدای یهودیان یعنی خدای تثلیث واقعی قدرتمنده، مثل خدایی که او با ترس و وحشت او رو پرستش میکنه نیست و اعتراف میکنه که او خدای واقعیه قادر متعاله. اما هنوز نبوکدنظر باور نداره که اون خدا تنها خدای زنده است. خیال میکنه یهوه هم یکی از خدایان فراوانیه ولی قدرتش بیشتر از دیگران هست. این فصل دو هست. وقتی که میرسیم به فصل سوم میبینیم که نبوکدنظر هر آنچه که یاد گرفته راجع به خدا، قدرتش، ذاتش همه رو فراموش میکنه، مجسمه طلایی بزرگی میسازه و از همه میخواد تا اون رو پرستش کنن. با اینکه مجاب شده بود که یهوه خدای راستینه ولی این حقیقت رو به سرعت فراموش میکنه، برمیگرده به باورهای خرافی خودش. هرچند که اعتراف کرده بود که او خدای راستینه ولی این باور و اعتقادش صرفاً در حد ذهنی بود، در حد فکری بود. دلش هنوز عوض نشده. در درون همون آدم قبلی هست. صرفاً جلوه‌ای از قدرت خداوند رو دیده، معجزه‌ای رو دیده، متأثر شده. ولی به سرعت برمیگرده به باورهای قبلیش. فکر کنید دوستان فقط نبوکدنظره که به این شکل عمل میکنه. دوستان زیادی بودن که اینها یک زمانی میومدن کلیسا، حقیقت رو میشنیدن، حقیقت اونها رو مجاب ساخته بود، میدونستن که خدای راستین و دین راستین همین مسیحیت هست. اما چیزی در درونشون بود که حقیقت رو نمیخواستن. هرگز دلشون عوض نشد. با اینکه به لحاظ ذهنی فهمیده بودن که نباید گناه کنند، نباید دنیا رو خدمت کنن، با اینکه مجاب شده بودن که سعادتمندترین شیوه زندگی خدمت خدای زنده است و خوشنود ساختن اوست، اما این آگاهی اونا صرفا در حد فکر و ذهنشون بود. هرگز تحول روحانی رو تجربه نکرده بودن، دلشون عوض نشده بود. هر تأثیری که انجیل روی اونا گذاشت کاملا سطحی بود. دقیقا مثل نبوکدنظر که متوجه شد خدای دانیال کاشف الاسرار، بر همه چیز آگاه، تاریخ و مسیرش به دست اوست و این رو به زبان اعتراف کرد اما به قلبش ایمان نیاورد. بسیاری از ایرانی ها هم که میان دنبال حقیقت تجربه مثل نبوکدنظر دارن. ابتدا از شنیدن انجیل، از شنیدن محبت خداوند شاد میشن، به شگفتی در میان که خداوند حاضر اونها رو بپذیره، پدر آسمانی اونها باشه، به اونها برکت بده و این رو به زبان اعتراف میکنن اما هرگز توبه نمیکنن، قلبشون متاثر نمیشه. به مرور زمان شنیدن موعظه ها براشون عادی میشه و دیگه هیچ تأثیری روشون نمیذاره و دقیقا مثل نبوکدنظر رفتار میکنن، برمیگردن به زندگی گذشتهشون. این وضعیت نبوکدنظر است. در فصل سوم تمثالی طلایی رو ساخته، توی دشت اون رو برپا کرده و اگر کسی جرأت داره و در برابر اون خدا سرخم نکنه به کوره آتش انداخته میشه. شدرک، میشک، ابدنگو به فرمان او توجهی نمی کنن و به درون اون کوره سوزان انداخته میشن. اما نبوکدنظر با چشمای خودش شاهده که خدای زنده همراه قومش هست و اونا رو از میان اون شعله‌ها نجات میده. حالا که ناظر این صحنه است، یقین و اطمینانش بیشتر میشه. خداوند یک قدم اون رو میاره جلوتر. در میابه که هیچ خدایی مثل خدای یهودیان قادر به نجات قوم خودش نیست. در میابه که خدای زنده نجات دهنده است. فصل 3 آیه 29 چنین اعتراف میکنه: زیرا خدای دیگر نیست که این چنین رهایی تواند داد. منتها هنوز هم دلش عوض نشده. هنوز به خدای خودش هم باور داره. هنوز ایمان نداره که یهوه تنها خداست و باید فقط و فقط او رو پرستش کنه. دلش هنوز پر از غروره. متکبره، خودخواه. حقیقت رو شنیده، میشه گفت به نحوی مجاب شده، اما هنوز تسلیم این حقیقت نشده. هنوز اون اعتماد نکرده. دوستان، آیا این وضعیت شما هست؟ هنوز دو دل هستید؟ هنوز شک دارید که حقیقت چه هست؟ هنوز توبه نکردید و کاملا به خداوند اعتماد نکردید، اطلاعات شما صرفا در حد اطلاعات فکری هست، یه سری اطلاعات رو یاد گرفتید، برای شما شاید ثابت شده که کتاب مقدس تنها مکاشفه خداونده، باور کردید که عیسی مسیح پسر خداست، گناهکاران رو میپذیره، شاید دعای شما رو پاسخ داده باشه، اما هنوز دل شما رو عوض نکرده. امیدوارم خداوند به کارش در زندگی شما ادامه بده و رهاتون نکنه. خداوند نبوکدنظر رو رها نمی کنه. ابتدا بهش هشدار میده. در فصل 4 از آیه 4 تا آیه 18 نبوکدنظر تعریف میکنه که خوابی رو میبینه. خداوند بهش یک رویا رو میده. و در خوابش درخت بزرگی رو میبینه که در وسط زمین قرار داره. بذاره یه تعداد از آیات رو براتون بخونم، از آیه 11. آن درخت بزرگ و تنومند شد و سرش به آسمان رسید، چندان که از تمامی کرانهای زمین دیده می شد. برگهایش زیبا بود، میوه‌اش بسیار و در آن برای همگان خوراک بود. جانوران صحرا زیر آن سایه می گرفتند و پرندگان آسمان و شاخسارانش مسکن می گزیدند و همه جانداران از آن تغذیه می کردند. در آیه 13 نبوکدنظر ادامه می ده. در رویاهای سرم بر بسترم چون می نگریستم، دیدبانی در برابرم بود، موجودی مقدس که از آسمان فرود آمد. او با آواز بلند ندا در داد و گفت: درخت را قطع کنید، شاخه‌هایش را ببرید، برگ‌هایش را بکنید و میوه‌اش را بپراکنید. بگذارید جانوران از زیر آن و پرندگان از روی شاخه‌هایش بگریزند. اما کنده و ریشه‌هایش را با بند آهنین و برنجین در میان سبزه‌های صحرا در خاک واگذارید. بگذارید از شبنم و آسمان تر شود و سهمش از علف زمین یا جانوران باشد. دل او از آدمیت تبدیل شود به دل حیوان و هفت زمان بر او بگذرد. این امر از فرمان دیدبانان شده و این موضوع از حکم موجودات مقدس واقع گردیده است. تا زندگان بدانند که آن متعال در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد میبخشد و حقیرترین مردمان را بران بر می گمارن. این خوابیه که نبوکدنظر می بینه و ابتدا از اطرافیانش، درباریان، ساحران و غیره می خواد اون رو تعبیر کنن. نمیره نزد دانیال، زیرا حس می زنه که معنای این رویا چه هست و در ته دلش آرزو داره که ای کاش چنین نباشه. در ادبیات بابل معمول بود، در قدیم رسمشون این بود که از پادشاه به عنوان یک درخت یاد بشه. اون خوابی که نبوکدنظر بهش داده میشه، اون درخت نمادی بود از خودش و حیواناتی که زیر سایش بودن، نمادی بود از مردمی که تحت سلطه و حکومت او بودن. و در خواب موجودی مقدس فرمان به قطع درخت میده. شاخه ها بریده میشن، اون حیوانات و پرندگان دیگه از سایه اون لذت نمیبرن، ثمری به بار نمیاره. اون چی که باقی مونه فقط کنده درخت هست. بعد دل او از آدمیت بدل میشه به دل حیوان به مدت 7 زمان. حالا این 7 زمان ممکنه 7 ماه و یا 7 سال باشه. این خوابیه که نبوکدنظر میبینه. سرانجام دانیال رو فرا میخونه که خوابش رو تعبیر کنه و او هم این کار انجام میده. آیه 24 تا 27 رو براتون میخونم. دانیال چنین میگه: پادشاه، تعبیر خواب و حکم آن متعال که بر سربرم پادشاه وارد آمده این است: تو از میان مردمان رانده خواهی شد و مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود. تو را همچون گاوان علف خواهند خورانید و از شبنم آسمان تر خواهی شد. 7 زمان بر تو خواهد گذشت، آنگاه که دریابی آن متعال است که در حکومت بشری حکم می‌راند و آن را که به هر که بخواهد می‌بخشد. چنان که فرمان آمد تا کنده و ریشه‌های درخت واگذاشته شود، چون دریابی آسمان است که حکم می‌راند، پادشاهی تو نیز به تو بازگردانی خواهد شد. پس پادشاه، مشورت من تو را پسند آید. با پارسایی خیشتن را از گناهان خود بدور دار، با شفقت بر فقیران از خطایای خیش اجتناب کن تا کامرواییت به طول انجامد. دانیال بهش توضیح میده که این رویا به تو میگه با همه قدرت و شکوهی که به دست آوردی به زودی نیست یک درخت بریده میشی و این کار به فرمان خدای زنده است. اما پادشاهی تو از دست نمیدی، لذا توبه کن شاید این مصیبت به تعویق بیفته و مدت بیشتری در سلامت باشی. نبوکدنظر اهمیتی به این هشدار نمیده. چنان پر از غرور و اعتماد به نفس داره که نمیخواد بپذیره که روزی ممکنه قدرتش رو از دست بده. به آیه 28 دقت کنید. این همه بر نبوکدنظر پادشاه واقع شد. در آخر 12 ماه چون او بر بام کاخ سلطنتی بابل قدم میزد، گفت آیا این بابل بزرگ نیست که من آن را به نیروی عظیم خیش چون خانه سلطنت برای فر و شکوه خود ساختم؟ این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که ندای از آسمان در رسید و گفت ای نبوکدنظر پادشاه، به تو اعلام می شود که سلطنت از تو برگرفته شده است. تو را از میان مردمان خواهند راند. مسکن تو با جانوران صحرا خواهد بود. تو را چون گاوان علف خواهند خورانید و 7 زمان بر تو خواهد گذشت آنگاه که دریابی آن متعال است که در حکومت بشری حکم می راند و آن را به هر که بخواهد می بخشد. در همان دم این سخن بر نبوکدنظر واقع شد و از میان مردمان رانده شده چون گاوان علف می خورد. بدنش از شبنم آسمان تر می شد تا موهایش چون پرهای عقاب بلند شده و ناخونهایش چون چنگال پرندگان گردید. دقیقا اون مطلبی که خداوند در رویا بهش نشون داده بود به عنوان یک هشدار و دانیال اون رو تعبیر کرده بود روی میده. مدت 12 ماه فرصت داشت و هشدار رو جدی بگیره، اما به خاطر غروری که داشت نخواست اون رو بپذیره. به جلال و شکوه خودش فکر میکنه و نمیتونه باور کنه که امکان چنین چیزی وجود داره. او اکثر قوم ها رو شکست داده، الان در اوج قدرتش هست. همینه بالای بام قصرش، اون شهر باشکویی که ساخته با اون دیوارهای قطور و ساختمانهای مستحکمش. اگر به تاریخ و یا باستانشناسا نگاه کنید و حفاری‌هایی که صورت گرفته، به ما میگن که نبوکدنظر و بابلیان در معماری مهارت بسیار زیادی داشتن. باغ‌های معلق که شاید شنیده باشید جزو عجایب هفت‌گانه دنیای قدیم بود، این باغ‌ها در اونجا قرار داشت. معبدهای زیادی در اون شهر ساخته و اون قصری هم که نبوکدنظر ساخته از زیر حفاری‌هایی که صورت گرفته و بر اساس اون الان باستانشناسا مدل اون قصر رو ساختن و در عراق کنونیه. میتونید تصاویرش رو روی اینترنت ببینید. وقتی که نبوکدنظر به این پایتخت نگاه میکنه، جای بسیار باشکوهیه. مونا افتخار میکنه و این عظمت رو به خودش نسبت میده. میگه اینجا رو من ساختم با قدرت خودم و این امپراتوری بزرگ من اداره میکنم. و دلش پر از غرور و خودخواهی است. هشدار اول خداوند رو نادیده گرفته و باید مصیبت بزرگی رو تجربه کنه تا فروتن بشه. ببینید دوستان عزیز، خداوند اگه بخواد شما رو نجات بده، باید ابتدا شما رو فروتن سازه. تا وقتی که سر ما پر از خیالات، خیال میکنیم به خداوند نیاز نداریم، هرگز واقعا ایمان نمیاریم. لذا خداوند از روی محبتش ما رو فروتن میساز. مصائبی به زندگی ما وارد میکنه، وقایعی پیش میاد تا باعث بشه که بریم نزد او. این اتفاقی که برای نبوکدنظر میفته بسیار غریبه. خداوند عقلش رو از او میگیره و او خیال میکنه بدل شده به یک چهارپا. دوستان اینا اسطوره و داستان نیست، همونجور که هر مرتبه من باید تکرار کنم. در حتی علم پزشکی که عارضه نادری هست به اون میگن لیکانتروپی. این وقتی که فرد تصور میکنه که بدل شده به یک حیوان، رفتارش مثل حیوانات، حتی سعی میکنه صدای اون حیوان رو تقلید کنه. در ایران یک پزشکی بود که اون کتاب اون داستان گاو رو نوشت و بعدا از روش اون فیلم گاو رو هم ساختن، شاید دیده باشید. نمونایی چون این عوارضی در تاریخ ثبت شده. در قرن 19 میلادی در انگلیس مواردی وجود داشت که افراد خودشون رو گاو تصور میکردن و این اتفاق برای نبوکدنظر میفته. به لحاظ تاریخی وقتی که شما اون سنگ نوشته ها رو نگاه کنید و یا آثاری که باقی مونده از قدیم، مشخصه که اونا هیچ وقت اشاره نمی کنن پادشاهشون به این شکل در اومده. فقط اشاره می کنن به نبردها و پیروزیهاش و مرگ سریع و یکبارش. اما عده دیگه از نویسندگان با باستان اصلا به بیماری غریبش به شکل کوچکی اشاره میکنن. قدرتمندترین مرد اون زمان به خاطر غرورش و نادیده گرفتن هشدار خداوند به اسفبارترین وضع ممکن سقوط میکنه. چه کسی حتی تصورش رو میکرد که پادشاه یک مملکت به چنین وضعیت تغییرآمیزی در بیاد؟ با همه غرور و جلال و شکوهی که داشت الان مثل یک حیوان توی باغ قصرش روی چهار دست و پا و از راه بره، موهای بدنش و انگشتانش کوتاه نمی کنه و کاملا مایه شرمندگی. و کاری که خداوند انجام میده برای نبوکدنضر کاملا هدفمنده تا او رو نزد خودش بازگردونه. اگر این واقع روی نمی داد او هرگز به سوی خداوند بازگشت نمی کرد، اون غرور و خود بزرگ بینیش ادامه می داد. اما خداوند این کار انجام داد و نتیجهش این شد که نبوکدنضر دیگه اون انسان قبلی نیست، کاملا عوض شده. زد آیات رو براتون بخونم. وقتی که به حال طبیعی باز میگرده در آیه 34 چنین میخونیم: در پایان آن روزها من نبوکدنضر چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت. آنگاه آن متعال را متبارک خواندم و او را که تا به ابد زنده است ستایش و تکریم کردم، زیرا سلطنت او سلطنتی جاودانی و پادشاهیش نسل اندر نسل. ساکنین زمین جملگی هیچ شمرده میشوند و او بر طبق اراده خیش عمل می کند. در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید چه کرده ای. در این گام عقل من به من برگشت، به جهت جلال پادشاهی من فر و شکوه هم به من باز داده شد. مشاوران و امرایم مرا جستند و در حکومت خیش استوار گردیدم و عظمتی بی حد بر من افزوده شد. اکنون من نبوکدنضر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم، زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. او قادر از کسانی را که با تکبر رفتار می کنند پس گرداند. دوستان اگر خداوند بخواد ما رو نزد خودش بازگردونه، این مصیبت ها ضروریه. باید این بلاها بر سر ما بیاد تا به خودمون بیایم، جویای او بشیم، تا پوچی دنیا رو ببینیم، بیهوده بودن آرزوهامون رو و خواب و خیالهامون رو درک کنیم. من و شما مثل این نبوکدنضر هستیم، بالای دیوار قصر زندگی نظاره میکنیم بر زندگیمون و اون چی که حاصل دستها و زندگیمونه. نبوکدنضر وقتی که اونجا هست به کسی نیاز نداره، با خودش فکر میکنه همه اینا رو با قدرت خودش ساخته، همه تحت فرمانش هستن، هر چی که بخواد بلافاصله در اختیارش قرار میگیره. اما یک ساعت بعد مصیبت نازل میشه. بعد 7 زمان بگذره، به تدریج کم کم وقتی که داره روی دست و پاش توی اون چمنهای باغ حرکت میکنه، هرچند که ظاهراً کاملا دیوانه شده، عقلش رو از دست داده، اما رویدادهای گذشته به خاطرش میاد. نه یک دفعه، اما به مرور زمان عقلش بهش باز میگرده، میتونه درست فکر کنه. مثل اون پسر گم شده وقتی که به خودش اومد گفت من باز میگردم نزد پدرم. نبوکدنضر دریافت که خدایی هست که دانیال رو از کوره آتش بیرون آورد، خدایی که میشه اون رو شناخت، خدایی که این جهان رو کنترل میکنه، خدایی که میتونه خدای من باشه. قبلا خیال میکرد که قدرت توی دستای خودشه، خودش رو فرد بزرگی میدونست، خیال میکرد دنیا داره به دور او میچرخه و نیازی به خداوند نمیدید. اما همین مصیبت باعث میشه که عقلش بیاد سر جاش. او که خودش رو بسیار بزرگ تصور میکرد، اکنون خودش رو یک طفل ناتوان میبینه و این راه ورود به ملکوته. خداوند ما عیسی مسیح در متی 18 آیه 3 چنین گفت: هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید، هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. من با که نظر بدل میشه به اون طفل کوچک. و ما هم دوستان عزیز باید غرورمون از بین بره. اگر قرار غرور ما از بین بره، خداوند این کار انجام میده تا ما رو نجات بده. اگر قرار نزدش بازگردیم، اوضاع زندگیمون رو بهتر نمیسازه. اگر اینطوری بشه دوستان، کاملا او رو فراموش میکنیم، غرورمون بیشتر میشه. در عوض خداوند از روی رحمتش ضربه رو وارد میکنه به شکلی ما رو از محیطمون خارج میکنه، چیزها رو که بهش وابسته بودیم از ما میگیره، شاید بیماری سراغمون بیاد، شاید عزیزان رو از دست بدیم، شاید اصلا جونمون به خطر بیفته. در صورت ضربه وارد میشه. ابتدا ما باید به زمین بخوریم تا بعد خداوند سرافرازمون سازه. نبوکدنظر برای اینکه روحش رستگار بشه باید از قصرش رونده بشه و مثل حیوانات روی علفهای باغ غلط بزنه. در اون لحظه شاید دردناکه اینکه دیگران به اون دیده تحقیر بهش نگاه کنن، اما این مهربانانه ترین کاریه که خداوند براش انجام داد. اکنون او در کنار اسحاق و موسی و ابراهیم و دیگر مقدسینه. از این طریق او رو که مثل پسر گمشده‌ای بود خداوند باز یافت. دوستان، اون چی که در نظر گرفتیم روایت تاریخی هست. دو درس مهم رو میخوام بهش توجه کنیم. اولین درس این مطلب هست که ما هرگز نباید از رستگار شدن حتی شریرترین انسان ها هم ناامید بشیم. نباید تصور کنیم فلانی اینقدر جنایت کرده هیچ امیدی براش نیست. چه کسی تصور میکرد پادشاه مقتدر و بت‌پرستی که اورشلیم رو نابود کرد، قوم خداوند رو به اسارت برد، خودش روزی بدل بشه به یکی از ایمانداران راستین؟ نجات او شبیه شاول در عهد جدید، وقتی که در سال 605 قبل میلاد به اورشلیم حمله کرد، یهودیان رو به اسارت برد. فردی بود کاملا بت‌پرست، داره به کلیسای خداوند در عهد قدیم جفا میرسونه، به خدای باطل خودش اعتقاد داره، قضاش رو تقدیم اون میکنه. وقتی که عصبانی میشه دستور قتل عام همه حکیمان دربارش رو صادر میکنه، چون نمیتونستن حد بزنن خوابش چی هست. خیلی ممکن به نظر میرسی که چنین فرد دیکتاتوری بدل بشه به یک ایماندار مثل دانیال، فردی که فرمان داده بود تا مقدسین خداوند به کوره آتش بیفتن. حتی باورش هم برای ما مشکله که همین فرد روزی بدل بشه به فردی که خدای یهودیان رو پرستش میکنه، مردی که خودش رو خدا میدونست، مجسمه طلایی از خودش ساخته بود تا همه در برابرش سجده کنن. چون این فردیه که خداوند او رو نجات میده و دلش رو عوض میکنه تا به ما نشون بده که هیچ کاری برای خداوند مشکل نیست و همچنین عظمت فیضش رو به ما نشون بده. خداوند فیضش رو به افراد ناشایست میده. برای اینکه نجات پیدا کنید، تنها چیزی که نیاز دارید اینه که درک کنید گناهکارید و نیاز دارید او. خدایی که نبوکدنظر رو عوض کرد و از اون امپراتور مغرور یک ایماندار ساخت، قدرتش رو داره تا حتی سران حکومت اسلامی رو هم رستگار کنه اگر ارادش کنه. لذا نباید هرگز ناامید بشیم. اگر خدای ما بتونه نبوکدنظر رو بدل سازه به یک ایماندار، چه کسی که ما راجبش ناامید بشیم؟ ما قادر به انجامش نیستیم. گاهی ممکنه فکر کنیم بشارت دادن به فلان کس فایده نداره، طرف مسجدیه، حاجی شده، نمازش ترک نمیشه، غیر ممکنه، هیچ امیدی براش نیست. نه دوستان، خدای ما قادره همون حاج آقا یا حاج خانم رو که شما میشناسید و شاید از نزدیکانتون باشه، خداوند میتونه همون فرد رو هم نجات بده. برای خداوند ما هیچ کاری مشکل نیست. هرگز برای اون محدودیت قائل نشید. هرگز به خودتون نگید فلانی حرفش رو نزن، با اون نمیشه راجع به انجیل صحبت کرد. این درس اوله. درس دوم این مسئله هست که بهش اشاره کردم. اگر شما واقعا میخواید نجات پیدا کنید و مسیحی بشید، باید فروتن بشید. اطلاعات ذهنی و فرا گرفتن اطلاعات کافی نیست دوستان. به وقایع زندگیتون فکر کنید و بعد اونها رو مثل رویای نبوکدنظر برای خودتون تعبیر کنید. بگید چرا این بلا بر سر من اومد؟ چرا در این وضعیت هستم؟ به اون رخدادها فکر کنید. به جای اینکه اونها رو بدشانسی یا اتفاق بدونید، همه اینها رو دعوتی بدونید از سوی پدر آسمانی که داره شما رو به سوی خودش جذب میکنه. شاید در نام خداوند عیسی مسیح دعا کردید، دعاتون رو پاسخ داده، شاید اتفاقهای غریبی در زندگیتون روی داده، به قول دوستان معجزاتش رو دیدید. هیچ کدوم از اینا به این معنا نیست که شما مسیحی شدید دوستان. هنوز یک قدم اساسی مونده، باید فروتن بشید. شاید علت این که هنوز مسیحی نشدید همین باشه که غرورتون خیلی زیاده، حاضر نیستید تسلیم و مطیع کلام خداوند بشید. کسانی که نزد پدر آسمانی میان همه باید از یک در وارد بشن. یاد دارید اون مالیاتگیر که به معبد رفت و خداوند دعاشو شنید چه گفت؟ لوقا 18:13 خدایا بر من گناهکار، ممکنه به مسیحیت علاقمند شده باشید، کلام انجیل براتون شیرین باشه، به شما آرامش بده. دوستان اینا کافی نیست، شما باید از در تنگ وارد بشید و دریابید که گناهکارید و نیاز دارید به یک نجات دهنده تا شما را رستگار سازد. تنها راه نزدیک شدن به خدای زنده از راه فروتنی هست. ما هیچ چیزی نداریم که به خداوند عرضه کنیم، شایستگی هیچ چیزی را هم نداریم که به خاطرش پذیرفته بشیم. بذار دست خالی و با گناهانمون میایم نزد تخت فیض تا رحمت حاصل کنیم. و خداوند از روی محبتش همونجور که گفتم ما رو رها نمی‌کنه، ما رو در موقعیتی قرار میده که مجبور بشیم فریاد بزنیم خداوند بر من گناهکار رحم کن. شاید هم خداوند داره در همین روزها این کار رو در زندگی شما انجام میده، داره غرور شما رو از بین میبره، به شما یاد میده که چگونه فروتن بشید، چگونه هیچ بشید. یاد میکردید خیلی آدم مهمی هستید، اما خداوند باید شما رو بزنه به زمین. اگر اینجور شده دوستان موقعیت خوبیه، اونجا جایی که خداوند دعای شما رو خواهد شنید. در همون شرایط شب و روز نزد خداوند فریاد بزنید، به گناهانتون اعتراف کنید. یاد داشته باشید گناهان ماست که ما رو به این وضعیت در میاره، اما برای گناهان ما نجات دهنده ای است. اول از همه دعا کنید تا خداوند گناهانتون رو ببخشاید. اول دعا کنید تا دل شما رو عوض کنه، شما رو بدل سازه به یکی از فرزندانش. اینقدر برای رستگاریتون دعا کنید تا یقین پیدا کنید که خداوند شما رو نجات داده. اون وقت میتونید برای نیازهای دیگه‌تون هم دعا کنید. ولی این نکته رو فراموش نکنید دوستان. اگر با وجود این دعوت‌های مکرر انجیل و هشدارهای خداوند همچنان به راه خودتون ادامه بدید، به خودتون اعتماد داشته باشید و فکر کنید همه پیروزی‌های زندگی با تلاش خودتون بوده، مثل نبوکدنظر خداوند از اون پشت بام قصر شما رو به میان علف‌ها می‌اندازه. خداوند به راحتی میتونه ما رو از اون تالار کاخ به میان علف‌های باغ بفرسته. به امثال سلیمان دقت کنید، فصل 29 آیه اول، او که با وجود توبیخ‌های بسیار سرخم نمی‌کند، ناگهان خواهد شکست و علاجی نخواهد. این هشدار رو در نظر بگیرید. توبیخ‌های پدرانه خداوند، مصیبت‌های زندگی شما، چیزهایی که از دست میدید، شکست هاتون، سرخوردگی هاتون، ناامیدی هاتون، حتی افسردگی های شما، برای اینی که شما رو برگردونه نزد پدر آسمانی، پای تخت فیض. اما اگر این کار انجام ندید، اگر خودتون رو فروتن نسازید، خداوند قدرتش رو داره تا بدتر از اونم بر سرتون بیاره. ولی اصلا ما رو به حال خودمون رها کنه، دست از دعوت ما برداره و دیگه روح القدس روی دلتون کار نمی کنه تا شما را از پارسایی و مجازات و گناه مجاب سازه. کلامش هم به تدریج شیرینیش رو از دست میده. با حال خودتون رها میشید و فریاد رسی نخواهد. در انتها بذارید مزمور 34 آیه 15 تا 18 رو براتون بخونم. چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان. روی خداوند بر ضد بدکاران است تا یاد ایشان را از روی زمین برچیند. پارسایان فریاد برمی آورند و خداوند آنان را می شنود. او ایشان را از همه سختی هایشان می راند. خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می بخشد. و اینجا ما گفته شده که گوش های خداوند به فریاد کمک پارسایان بازه. اما این پارسایان چه کسانی هستند؟ یکی از این پارسایان نبوکدنظر هست. این پادشاه قتال و خونریز که خداوند دعاشو شنید، همون کسی که فرمان داده بود تا اون سه تا مقدسین رو به کوره آتش بیاندازن. نبوکدنظر که پارسایی از خودش نداره، اما وقتی که ایمان میاره در حضور خداوند پارسا محسوب میشه و دعاش شنیده میشه. وقتی که مثل شکست دلان و کوفته شدگان در روح نزد خداوند میاد پذیرفته میشه. به همین شکل وضعیت من و شماست. خداوند از ما انتظار نداره که هرگز گناه نکنیم تا به خاطر اون قدوسیت ما رو به بهش وارد سازه. ما هرگز نمیتونیم چنین زندگی داشته باشیم. اما زندگی بدون گناه و کامل مسیح به حساب ما گذارده میشه تا ما پارسا محسوب بشه. پدر آسمانی هم در نهایت ما ایمانداران رو مجازات نخواهد کرد. زیرا بر روی صلیب پسر یگان مولودش رو به جای ما مسیحیان مجازات کرد. فیض خداوند بی‌نهایت هست دوستان. غیر قابل توصیف. حکمت و قدرتش هم بی‌نهایت هست. ببینید چگونه یک امپراتور قدرتمند رو بدل می‌سازه به یکی از ایمانداران. کسی که کفرگوست، کسی که جفارساننده به ایماندارانه، کسی که کلیسای خداوند رو می‌خواد نابود کنه، این فرد رحمت پیدا می‌کنه. یکی دو سال بعد از این واقعه در سن 45 سالگی از دنیا میره. اما نبوکدنظر آخرین فردی نیست که رحمت پیدا کرد. شما هم میتونید نزد خدای دانیال بیایید. خدای تسلیس نزد خداوند ما عیسی مسیح و فیض و رحمت بیایید.